بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
با سلام بر شنوندگان ساعت چهارم برنامه رادیو آزادی. در این ساعت پس از شنیدن اخبار مانند هر روز، برنامه شادی ویژه شادترین و خاطر انگیزترین موسیقی های پاپ و نوین ایرانی را می شنویم. سپس مانند هر هفته در چنین روزی داستان عاشقانه بیژن و منیژه شاهنامه فردوسی را به روایت دکتر صدرالدین الهی می شنویم و امروز بخش چهارم آن را. امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در این ساعت، اما اکنون تازه ترین خبرها از بکتاش خمسپور و از رادیو آزادی.
دادگاه عالی اسرائیل روز سه‌شنبه حکم کرد که اسرائیل می‌تواند خانواده‌های فلسطینیان مورد ضرب به فعالیت‌های تروریستی را در صورتی که ثابت شود آنها تهدیدی امنیتی به شمار می‌روند اخراج کند. سرپرست مذاکره کنندگان فلسطینی صائب اوریقات این حکم را مجازاتی همه جانبه و یک روز سیاه برای حقوق بشر توصیف کرده است. از سوی سازمان عفو بین الملل با انتقاد از حکم دادگاه عالی اسرائیل، آن را تخلفی فاحش از یکی از اساسی ترین اصول منشور جهانی حقوق بشر اعلام کرده است. در همین حال نخست وزیر اسرائیل آریل شارون روز سه‌شنبه به پارلمان فلسطینی اختیار داد تا تشکیل جلسه دهد، اما گفت که از حضور قانونگذارانی که ظن آن می‌رود در فعالیت‌های تروریستی دست دارند جلوگیری خواهد شد. دادگاه بین المللی جنایی روز سه‌شنبه اولین جلسه خود را برای گفتگو درباره انتخاب 18 قاضی و یک دادستان آغاز کرد. 78 کشوری که قرارداد سال 1998 روم را جهت تشکیل این دادگاه تصویب کردند، مجمع 10 روزه‌ای را با شرکت نمایندگان دولتی در نیویورک آغاز کردند و زید حسین ملکزاده اردن را به عنوان رئیس جلسه انتخاب کردند. دادگاه بین المللی جنایی قرار است کار خود را از بهار آینده آغاز کند. مجموعاً 139 کشور جهان قرارداد روم را امضا کردند. عراق میگوید آماده است به عنوان بخشی از یک راه حل جامع برای بحرانش با ایالات متحده بازگشت بازرسان تسلیحاتی را مد نظر قرار دهد. طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق این مطلب را روز سه‌شنبه به دنبال دیدارش با کوفی انان دبیر کل سازمان ملل در حاشیه برگزاری اجلاس زمین در ژوهانسبورگ بیان کرد. با این حال طارق عزیز گفت هر گونه گفتگویی باید همچنین شامل لغو تحریم‌های بین‌المللی و برقراری حاکمیت عراق بر تمامی قلمرو خود باشد. نخست وزیر روسیه میگوید انتظار دارد مسکو به زودی معاهده کیوتو در زمینه تغییرات آب و هوایی را به تصویب برساند، اقدامی که این مفهوم را خواهد داشت که علی‌رغم مخالفت ایالات متحده با پروتکل کیوتو، آن معاهده از جنبه اجرایی برخوردار خواهد شد. میخائیل کاسیانوف این مطلب را روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در اجلاس زمین در ژوهانسبورگ بیان داشت. وزیر خارجه فرانسه دومینیک دو ویلپن روز سه‌شنبه از جامعه بین‌المللی خواست به جای اعزام پاسداران صلح بیشتر به افغانستان، منابع خود را در راستای آموزش ارتش آن کشور به کار گیرد. دو ویلپن در پی گفتگوهایش با رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزای در کابل اظهار داشت حمایت نظامی بین‌المللی در افغانستان به منظور کمک به ارتش ملی جدید افغانستان جهت به دستگیری عملیات امنیتی انجام می‌گیرد. وزیر خارجه فرانسه همچنین با محمد قاسم فهیم وزیر دفاع، عبدالله عبدالله وزیر خارجه و محمد ظاهر پادشاه پیشین افغانستان دیدار کرد. معین الدین حیدر وزیر کشور پاکستان بعد از ظهر سه‌شنبه با محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران دیدار و پیام کتبی پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان را تقدیم وی کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد خاتمی در این دیدار با اعلام نگرانی تهران از تنش میان دهلی نو و اسلام آباد اظهار امیدواری کرده است و قدرت اتمی منطقه انرژی خود را با تدبیر و دورنگری در جهت پیشرفت خود و منطقه به کار گیرند. بنابراین گزارش، محمد خاتمی همچنین همکاری مشترک ایران و پاکستان برای رفع ناامنی و ایجاد صلح و پیشرفت در افغانستان را ضروری دانست. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی حسین انصاری رادگوف در آن کمیسیون در خصوص شکایت چند تن از وکلای دادگستری که در محاکم قضایی محکوم شدند گزارشی تهیه شده است. حسین انصاری رادافزوده است در این گزارش موارد نقض قانون و تخلف از ضوابط مربوط به رسیدگی قضایی پرونده وکلا مشخص شده است. رئیس کمیسیون اصل 90 هفته گذشته گفت که آقایان سیفزاده، دادخواه و سلطانی همراه جداری فروغی، وکیل ناصر زرفشان، وکلایی که در محاکم قضایی محکوم شدند با مراجعه به کمیسیون اصل 90 مجلس درخواست کردند آن کمیسیون به شکایت آنها رسیدگی کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد ملکی یکی از متهمان ملی مذهبی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده ملی مذهبی ها را در صورت ادامه برگزاری غیرعلنی آن فاقد صلاحیت خوانده است. به گزارش ایسنا، محمد ملکی در نامه خطاب به قاضی پرونده با اشاره به اصولی از قانون اساسی و ماده 10 منشور جهانی حقوق بشر دادگاه غیرعلنی و بدون حضور هیئت منصفه را برای رسیدگی به اتهامات خود فاقد صلاحیت دانسته و افزوده است در شرایط فعلی شرکت در دادگاه و دفاع از خود را ضروری نمی داند. بنابراین گزارش، محمد ملکی همچنین در ابتدای نامه خود به اظهارات محمد خاتمی رئیس جمهوری در کنفرانس مطبوعاتی اخیر وی درباره ضرورت تعریف جرم سیاسی استناد کرده است. و به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، پس از پیگیری دو طیف دفتر تحکیم وحدت برای برگزاری نشست‌های تشکل خود در دانشگاه بهشتی، هیئت نظارت بر تشکل‌های دانشجویی آن دانشگاه علی‌رغم مخالفت اولیه روز سه‌شنبه پروانه برگزاری هر دو نشست را صادر کرده است. هیئت یاد شده پیشتر اعلام کرده بود که به علت درخواست دو تشکل هم نام نمیتواند مجوزی صادر کند. خبرگزاری دانشجویان ایران افزوده است دو طیف دفتر تحکیم وحدت موسوم به منتخبان علامه و شیراز با تایید مطالب یاد شده اعلام کردند که صبح چهارشنبه نشستهای خود را در دانشگاه بهشتی برگزار میکنند.
تازه ترین خبرها را میشنیدیم از بکداش خمسپور و از رادیو آزادی. برنامه را با موسیقی های شاد 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 پی می گیریم. برنامه روزانی هر روز در همین ساعت از افشین و گرگین و از رادیو آزادی.
با سلام به شنوندگان عزیز برنامه شادی، به برنامه مورد علاقه خودتون خوش آمدید. امیدوارم حالتون خوب باشه و ساعت خوشی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید. این برنامه را آغاز می‌کنیم، تا حدود 25 دقیقه دیگر می‌پردازیم به پخش ترانه‌های پاپ ایرانی از جمله ترانه‌های شاد و خاطره‌انگیز ایرانی. از شما دعوت می‌کنم با ما باشید و آغازگر برنامه امشب ما ترانه است با صدای هومن بختیاری. با هم گوش می‌کنیم.
یه گل سرخی توی باغ بی‌بها، توی شهر شب گرفته مثل خواب تک سوار، تو مثل کلید عشقی واسه قفل این قفس، با منی همیشه تا نیفتم از زفر. بیتار من آواز تو، میخونم با چشمای ناز تو. بیتار من آواز تو، میخونم با چشمای ناز تو. موسیقی موندن از تو باید به کدوم نفس رسید که کدوم ترانه میشه عاشقی رو دست کشید وقتی هستی تن دیوار میشه پر از پنجره مثل رقص باشه هایی تو سکوت هنجره گیتار من آواز تو میخونم با چشمای ناز تو گیتار من آواز تو میخونم با چشمای ناز تو تو یه شعر ناتمومی که همیشه با منه گفتن از تو واسه من مثل نفس کشیدنه بگو با کدوم ستاره شب قصه میشکنه بگو تو کدوم دقیقه وقت از تو گفتنه گیتار من آواز تو میخونم با چشمای ناز تو گیتار من آواز تو میخونم از چشمای ناز تو تو یه شعر ناتمومی که همیشه با منه گفتن از تو واسه من مثل نفس کشیدنه با کدوم ستاره شب قصه میشکنه بگو تو کدوم دقیقه وقت از تو گفتنه گیتار من آواز تو میخونم از چشمای ناز تو گیتار من آواز تو میخونم با چشمای ناز تو گیتار من
خودتو به اون را نزن به رود نمیارم که دروغ اولو تو گفت کسی که مثل نم نم بارون دروغ بگه اگرچه مثل بارون عزیزه اما از دل رفتنی جان تو
و ضمناً دشمن خدا هم هست. به شادی گوش میکنید از رادیو آزادی. ترانه زیبایی رو شنیدیم با صدای هومن بختیاری به اسم گل سرخ و اما اون چه که اکنون میشنوید ترانه جدیدیست با صدای معین، ترانه قصر آرزوها از آلبوم لحظه ها. با شادی هستید و شاد هستید.
در زبان عشق عاشق تر از پیشم کن خواننده‌ای پرطرفدار با جدیدترین ترانه خودش به اسم قصر آرزوها. دنبال می‌کنیم برنامه شادی رو و گوش می‌کنیم به شهلا سرشار و ترانه غزلخوان.
وقتی به من نرفته برمیگردی، از این بهار به اون بهار رسیدیم و به هر چی که گفتی وفا نکردی.
امان از بی‌وفایی. ترانه زیبایی رو شنیدیم با صدای شهلا سرشار به اسم غزلخوان و حالا میریم سراغ طوفان با تازه‌ترین ترانه‌اش به اسم با همیم، از تازه‌ترین آلبومش به اسم با همیم. شاد باشیم.
دارم رو گفتی دوباره از سر بگو، کفت
ترانه شاد 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 با همین رو شنیدیم از طوفان و میریم سراغ یکی دیگر از خوانندگان بسیار پرطرفدار، اندی. از یاد من نرفته، از آلبوم خلوت من، در برنامه شادی از رادیو آزادی.
Don't let go of me.
دندی گوش کردیم با ترانه از یاد من نرفته، و اما آخرین ترانه انتخابی برنامه شادی ترانه ایست از شاهرخ، ترانه نامه، و با این ترانه با شما خداحافظی میکنیم. امیدوارم از مجموعه برنامه شادی لذت برده باشید و سپاسگزارم که شنونده خوب این برنامه بودید. من افشین گرگین تا دیدار بعدی رادیویی خودمون با همه شما خداحافظی میکنم و شاد باشید. خدا نگهدار تا فردا شب.
نامت رسید عطر تنت رو داره، میخونمش دوباره و دوباره و دوباره، میبوسمش صد تا هزار تا بوسه، نامه تو عشقمو در میاره.
پر سفار بازم با هم پر می کشیم به آسمون دوباره به آسمون دوباره نوشتی که بازم میاد خورشید چند طلایی بازم خودم میبرمت به شهر با وفایی به شهر با وفایی
در پی برنامه شادی افشین گرگین از رادیو آزادی که ترانه های عاشقانه ای را هم در آن شنیدیم، باز هم در برنامه امروز از عشق و عاشقی خواهیم شنید. در بخش چهارم روایت دکتر صدرالدین الهی از داستان عاشقانه بیژن و منیژه در شاهنامه حکیم طوس.
که کیخسرو پسر سیاوش پادشاه ایران زمین روزی بر تختگاه نشسته و با سران کشور و پهلوانان لشکر به میگساری مشغول است که ناگهان گروهی چند به دادخواهی به سراپرده او میشتابند. اینان ساکنان شهر ارمان که در مرز ایران و توران قرار دارد هستند و کارشان زراعت و بیشه‌داری است و به شاه از آفت گرازانی که کشت و بیشه آنان را در هم نودیده و از ضایع کرده اند شکایت می برند. کیخسرو که باید داد رعیت را بدهد به سرداران و سپهسالاران خود تکلیف می کند که یکی برای کمک به مردم ارمان دامن همت به کمر زند. اما از حاضران هیچ کس خواست شاه را شاید به دلیل آنکه جنگ با گرازان را دون شأن پهلوانی می دانند پاسخ نمی دهد مگر بیژن پسر گیف سردار نامی ایران که حاضر می شود به جنگ گرازان برود. بیژن جوان ناآزموده و بیخبر از چند و چون سفر و حد و حدود ایران و توران است. به این جهت که خسرو گرگین میلاد را به عنوان راهنما و مشاور همراه او به سوی ارمان می فرستد. در رسیدن به بیشه ارمان بیژن به خیل گرازان حمله می نماید و گرگین میلاد از همراهی با او سرباز می زند. اما وقتی بیژن کار گرازان را یکسره می کند و قصد می نماید تا دندانهای حیوانات را به عنوان سند توفیق خود در مأموریت به نزد شاه ببرد، حس حسادت گرگین میلاد به جوش می آید و راهی دیگر در پیش می گیرد که بیژن نتواند از این پیروزی به دلخواه بهره گیرد.
گرگین میلاد که از حسادت توفیق بیژن دلش به درد آمده است، در پی راهی است که بیژن را گرفتار کند. اما او مثل هر دشمن دانایی از دری وارد می شود که می توان با آن دوست نادانی را به دام در انداخت، بی آن که به دام افتاده از چند و چون بلای سر راه آگاه شد. نگر تا چه بد ساخت آن بی وفا، مرو را چه پیش آورید از جفا. بدو آن زمان مهربانی نمود، به خوبی مرو را فراهان ستود. چو از جنگ و کشتن بپرداختم، نشستنگه رود و می ساختم. نبود بیژن آگه ز کردار دی، همی راست پنداشت گفتار دی. چو خوردند زن سرخمه اندکی، به گرگین نگه کرد بیژن یکی. بدو گفت چون دیدین جنگ من، بدین گونه با خوش آهنگ من. گرگین میلاد در جواب این سؤال خود ستایانه بیژن، برای آنکه به مقصود خود نزدیک شود، لب به ستایش از پهلوانی و دلاوری بیژن می گشاید. و به او میگوید که چنین پهلوانی با چنان دلاوری هرگز ندیده است و رستم و گیو و توس و نوذر و دیگران در برابر زور بازو و تبار او به چیزی نمی‌ارزند. گرگین میلاد بعد از آن که خوب بر جان و دل بیژن مسلط می شود و وی را از باده غرور مست می کند، از دری دیگر قدم به باغ دل بیژن می گذارد. پسر جوان است و جفت جوی و در محلی که حاضر شده غریبه و ناآشنا. مرد حسود همراه وی می گوید که در نزدیکی این بیشه جشنگاهی است بس خرم و شاداب، که زمینش از سبزه چون پرنیان و دم هوایش از لطافت و خرمی چون نافه آهوی ختن مشکبوی است. آبش گویی گلاب است و خاکش فنداری انبر ناب. و پس از لحظه ای از جاذبه دیگر این جشنگاه می گوید که در اونجا پری چهره بینی همه دشت و کو، به هر سو نشسته به شاهی گروه. منیژه کجا دخت افراسیاب، درفشان کند باغ چون آفتاب. همه دخت توران پوشیده روی، همه سر بالا همه مشکبوی. همه رخ پر از گل، همه چشم خواب، همه لب پر از می به بوی گلاب. اگر ما به نزدیک اون جشنگاه شویم و بتازیم یک روز را، بگیریم از ایشان پری چهره چند، به نزدیک خسرو شویم مردم. این توصیف گرگین میلاد از بیشهی که در آن دختران زیباروی بی حجاب و حاجب در گردشان و در سر همه آنان منیژه دختر افراسیاب قرار دارد، بیژن را به فکر وامی دارد. به خصوص که تأکید آخر او بر این است که به گردشگاه دختران برویم و تنی چند را که احتمالاً منیژه دختر افراسیاب نیز میان آنان است به گروگان بستانیم و به عنوان کنیز تورانی به درگاه پادشاه ایرانی برسیم. بیژن پس از اندکی تأمل پیشنهاد گرگین میلاد را میپذیرد و با وسوسه او و شور جوانی جوانوار قدم در این راه مینهد. هر دو پهلوان یک روز راه میروند تا به جایگاه دختر افراسیاب میرسند. بیژن با دیدن آن دختران زیباروی به گرگین میلاد میگوید که او در همون جا بایستد تا پهلوان جوان از نزدیکتر وزن دختران تورانی را ببیند، و چون همه چیز مهیا و آماده شد بر آن زیبارویان حمله آورند و دختران به کنیزی به یغما بستانند. مرد جوان خودپرست به این گونه از گرگین میلاد جدا می شود، لباس زرین در بر می کند و به سوی اردوگاه زنان می شود. یعنی در نزدیک خیلی دختران برای اون که از آفتاب و تابش آن گزندی نیابد در زیر درخت سردی توقف می کند و چشم بر زنان و دختران زیباروی می گشاید. و در این دم است که منیژه دختر افراسیاب نیز او را می دیند. منیژه چو از خیمه کردش نگاه، بدیدن سهیل قد لشکرپنا، رخسارگان چون سهیل یمن، بنفشه گرفته دو برگ سمن، کلاه تهم پهلوان بر سرش، درخشان ز دیبای رومی برش. به پرد درون دخت پوشید رو، به دوشید نهرش دگر شد بخون. عشقی ناگهانی به تیر نگاهی کبوتر دل منیژه را به زیر می اندازد و دختر جوان به سنت همه داستانهای کهن از دایش کمک می کنند. فرستاد مردایه را چون نبند، رو زیر آن شاخ سرو بلند، نگه کن که ماه دیدار کیست، سیاوش نگرزنده شد گرپیز. بپرسش که چون آمدی ایدرا، نیایی به این بزمگاه اندرا. پریزاده ای گر سیاووش یا، که دلها به مهرت همی جوش یا. زیبایی چهره و جاذبه مرد جوان دختر افراسیاب را به یاد حکایاتی که از زیبایی شوهر خواهرش فرنگیس یعنی سیاوش شنیده است می اندازد و گمان می کند که سیاوش دوباره زنده شده. دایه چون این معنا را با بیژن باز می گوید، بیژن که مسحور زیبایی منیژه است و انتظار دریافت چنین پیامی را ندارد، راز دل بر دایه می گشاید. چنین پاسخ آورد بیژن بدوی که من ای فرستاده خوب روی، سیاوش نیم نز پریزادگان، از ایرانم از تخم آزادگان. منم بیژن گیو زیران به جنگ، زخم گراز آمدم دیدرنگ. سرانشون بریدم فکندم به راه، که دندانهاشون برم نزد شاه. چوز این گشنگه آگهی یافتم، سوی گیو گودرز نشتافتم. بدین بزمگاه آمدستم فراز، بپیموده بسیار راه دراز. مگر چهره دخت افراسیاب، نماید مرا بخت فرخ به خواب. همی بینم این دشت آراسته، چو بتخانه چین پر از خواسته. اگر نیک رایی کنی، تاج زر تو را بخشم و گوشوار و کمر. مرا سوی آن خوب چهر آوری، دلش با دل من به مهر آوری. دایه که مانند تمام دایه های افسانه‌ای کاری جز برقراری رابطه میان دو سوی عشق ندارد، شادمان به نزد منیژه باز می‌گردد و پیام بیژن را برای او بازگو می‌کند. و دختر پادشاه توران که می‌بیند این عشق دو سرسوز است و مرد جوان هم خواستار دیدار و کامیابی از اوست، فرستاد پاسخ همان در زمان که تا آمد به دست آن چه بردی گوان. گرایی خرامان به نزدیک من، بیفروز این جان تاریک من. بیژن پس از دریافت این پیام اشتیاق، سر از پانش ناخته به سوی خرگاه منیژه به راه می‌افتد و در رسیدن سراپرده منیژه، دختر افراسیاب مشتاقانه را در بر می‌گیرد. جامه شکار و سفر از تنش بیرون می‌آورد و افسوس می‌خورد که چرا مردی زیباروی و این همه برازنده عمر گرانمایه را به شکار گراز گذرانیده است. و آنگاه در حالی که همه همراهان او حاضر و ناظرند، مهمان تازه را برای وصل و کامیابی آماده می کنند. بشستند پایش به مشک و گلاب، گرفتند زن پس به خوردن شتاب. نهادند خان و خورش گونگون، همی ساختند از گمانی فزون. نشستنگه رود و می ساختند، ز بیگانه خیمه بپرداختند. به بیگانه ای که یک تیر نگاه جان شیرین به هم فروختند، سه شبان روز را بی وقفه به خوردن و نوشیدن و کام دل ستاندن از یکدیگر می گذرانند. در پایان روز سوم، آغاز شب چهارم، منیژه باید که جشنگاه را ترک گوید و روانه شهر و دیار خویش گردد.
گمان می‌برید که برای عروس سه روزه‌ای که مرد زیبا و دلخواه خود را به چنگ آورده، رها کردن او کاری آسان است؟ باید همه ملاحظات را در نظر داشت. بیژن پسر یک پهلوان نامبردار ایرانی است. اما نباید از یاد برد که اولا منیژه دختر شاه توران زمین است و ثانیا عشق این چنین را در درگاه افراسیاب نمیتوان عنوان کرد. پس باید چاره ای اندیشید که این وصف پرلذت کوتاه مدت به هجران جگرسوز مبدل نشود. منیژه در اندیشه حل این معماست که داستان ما ادامه می‌یابد.
بخش پنجم روایت دکتر صدرالدین الهی از داستان عاشقانه بیژن و منیژه شاهنامه فردوسی را در هفته آینده خواهیم شنید. به پایان ساعت چهارم برنامه رادیو آزادی می رسیم. امیر مصدق کاتوزیان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.